أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان حضرت عید چند جهت محور بحث بود. جهت اولا این بود که به چه مناسبت ما باید در باره عید بحث بکنیم و حضرت عید رو بشناسیم. در این جهت اولا روشن شد که ادله خیار عید سه قسم بود. یک قسم مسئله نصوص خاصی بود که به همین نصوص استدلال میکردن برای خیار عید. قسم دوم شرط ضمنی سلامت بود. دلیل سوم و قسم سوم قاعده لازمه. اگر دلیل ما بر خیار عید نصوص خاصه باشد، چون در نصوص عنوان عید و عوار مطرح شد، ما ناچار بحثی از عید رو که العید ما هوه العوار ما هوه. و اگر دلیل ما بر خیار عید شرط سلامت بود، ما از باب تعرف الاشیاء به معاملاتها و ازدادها وقتی سلامت را میشناسیم که عیب رو میشناسیم که اگر این شیء معیب بود سالم نیست و اگر معیب نبود سالم است. پس اگر دلیل خیار عیب شرط ضمنی سلامت بود، ما باید درباره عیب بحث بکنیم که عیب چیست. قسم سوم قاعده لازرر بود. اگر دلیل ما بر خیار عیب قاعده لازرر بود، هیچ لزومی ندارد که ما درباره عیب بحث بکنیم که العیب ما هو و العوار ما هو. ما باید ببینیم چی ضرر هست چی ضرر نیست. خیار عیب را از سه راه میتوان ثابت کرد: نصوص خاصه، شرط ضمنی سلامت و قاعده لازرر. اگر دلیل ما بر خیار عیب قاعده لازرر بود، هیچ لزومی ندارد که ما درباره عیب بحث کنیم. نکته دیگر این که چون در خیار عید مسئله عرش مطرح است و در هیچ خیاری سخن از عرش نیست، زیرا عرشگیری مطابق با قاعده نیست، و در خیار عید عرش هست، به این عرش را روایات آورده و در روایات محور بحث عید است، ما ناچاریم در باره عید بحث بکنیم. ثانیا، پس از طبق نظر کسانی که دلیل خیار عید را نص میدونند، از دو جهت باید درباره عید بحث بکنیم. اینکه سند اونها روایاتی است که محورش عید است. دومی که در خیار عید عرش مطرح است و عرش را روایات معین میکند و روایات در محور عیب عرش رو معین کرده است. پس طبق برخی از موانی از دو منظر ما ناچاریم درباره عیب بحث کنیم. و اگر دلیل ما شرط سلامت بود، اونم از دو منظر ما ناچاریم درباره عیب بحث کنیم. ولی اگر دلیل ما بر خیار عیب قاعده لازرر بود، فقط از یک منظر مجبوریم در باره عیب بحث بکنیم. اون جریان عرش گریست. در خیارات دیگر که عرشی نیست، عرش را روایات بکنیم. نه موضوع نقل ضرر است. لازرر که جنبه اثباتی ندارد، لازرر که چیزی را ثابت نمی کند. لازرر ضرر نفع می کند. هر جا ضرر هست، گاهی قبل است، گاهی کم فروشی است، گاهی گران فروشی است، گاهی ضعیف فروشی است. به مانند آن لا ضرر کاری به عیب ندارد. تو خیار قبل هم هست، تو خیارهای دیگر که موضوعش نفی ضرر، هر جور ضرر باشه نفی میکنند. خب پس از منظر اگر دلیل ما بر خیار عیب قاعده لا ضرر بود، در اصل مسئله ما نیازی به بحثی از خیار عیب نداریم. ولی چون در خیار عیب عرش هست و عرش را قاعده لازرر نمیاره، شرط ضمنی نمیاره، بلکه نص میاره، و و در نص عنوان عیب و عوام مطرح شد، خلیجت و ناصر در باره عیب است. بله خب من شنید در گاهی گرون فروشیست که کم فروشیست که عیب است، ولی در قاعده لازرن عیب عقص نشده. خب مردیم زرر هست یا نه زرر ماهوه اون کافی است. حتی هست سره که مبانی سه رسم است، نس است و شرط زمین است و قاعده لازرن. بنابر مبنای نس که دلیل خیار عیب نس باشد، از دو منظر ما با درباره عیب بحث بکنیم و بنابر مبنای شرط زمینی هم از دو منظر باید درباره شرط عیب بحث بکنیم، ولی بنابر مبنای قاعده لازرن از یک منظر. مطلب دوم این بود که حالا عیب چیست؟ عیب آن است که در نسبت به خلقت اصلی تفاوت داشته باشد، اما به زیاده و نقیصه. اگر این فرق برابر مقتضای طبیعت اصلی موجود بود، کم و زیاد نداشت، میشه سالم. اگر برابر طبیعت و خلقت اصلی کم و زیاد داشت، میشه معیب. پس ای بود معیار طبیعت است، نه افراد. ما از کجا تشخیص بدهیم که معیار طبیعت این است و اون شیء کم و زیاد دارد، چیزی کم دارد یا زیاد دارد، معیب است؟ اون رو از راه غلبه افراد تشخیص بدهیم. چه غلبه افراد راه نماست، نه میزان. نه اینکه ما از غلبه افراد هی به فرد نادر ببریم، بگیم چون این افراد اینطورند پس اون فردم باید اینطور باشد، چون اون فرد اینطور نیست معیب است. که از جزئی بخواهیم که جزئی ببریم، این ممکن نیست. از جزئیات پی به کلی ببریم و کشف بکنیم که طبیعت این است، و وقت اون طبیعت را بر فرد مورد نظر تطبیق بکنیم، ببینیم اون فرد مورد نظر که مورد معامله شد مطابق با طبیعت نیست. این راه استدلال است که ما از جزئیات پی به کلی ببریم، از کلی پی به فرد ببریم، نه از جزئی پی به جزئی ببریم. خب زیرا جزئی هم در واقع تصور و معرف و قول شارع گفتن پاسیب و متصب نیست، نه معرف می شود نه معرف. هم در واقع قضایا گفتن قضایا شخصی در علوم معتبر نیست، با قضیه شخصی نمیشه استدلال. خب پس معیار خلقت اصلی طبیعت اصلی است. یک در مقام سبوب کشف این که خلقت اصلی این شیء چیست، غلبه وجودی افراد است. این دو اما غلبه وجودی که کاشف اون حقیقت و خلقت اصلی است، وقتی عیب مطرح است که این غلبه افراد کشف بکند که طبیعت نسبت به فلان جز به شرط لاست یا نسبت به فلان شیء به شرط شیء است. اگر غلبه وجودی افراد این کاشفیت را داشت که ما بفهمیم این طبیعت نسبت به اون شیء جز به شرط لاست، این رو نباید داشته باشه، انگشت ششم رو نباید داشته باشه. اگر فهمیدیم اگر یه شیعی شخصی حیوانی شش انگشتی بود، این ناقص الخلقه است. چرا؟ چون طبیعت نسبت به این جز به شرط لاست. یا اگر طبیعت نسبت به یک شیعی به شرط شیع بود و این مبیع فروخته شده فاقد آن است، که میگیم عیبه. چرا؟ چون طبیعت باید دارای این جزء باشد و در متن طبیعت هست و این شیء خارجی واجد اون جزء نیست، پس که میشه معیب. ولی اگر طبیعت نسبت به یک شیء لا به شرط، نه به شرط لا یا به شرط شیء، نه وجود او باعث عیب است، نه عدم او باعث عیب، فتحصل ما از غلبه افراد باید به سراغ خلقت اصلی بریم. یک خلقت اصلی را طرز شناسایی بکنیم که عناصر محوری او معین بشه. دو اونگاه میفهمیم که طبیعت نسبت به این شیء به شرط لاست یا به شرط شیء است. اگر نسبت به این جزء به شرط لا بود و این فرد خارجی این جزء را دارد، پس معنیش ناقص الخلقه است. اگر طبیعت نسبت به این جزء به شرط شیء بود و این مرجع خارجی فاقد این جزء است، پس معنیش بعید است. اما اگر روشن شد که طبیعت نسبت به این جزء وجودن و عدمن لا به شرط است، نه به شرط لاست و نه به شرط شیء، این هیچ محدود ندارد، این عیب محدود نمیشه. چون عیب حقیقت شرعی ندارد باید به عرف مراجعه کرد. عرف هم میگوید که اگر چیزی خارج از خلقت اصلی بود رعیب است، و راه تشخیص خلقت اصلی هم غلبه وجودی افراد است. خب تا اینجا این حکم روشن شد که غلبه وجودی میتواند کاشف باشد، پس العیب و ماهوه با اون معنی عرفی حل میشه. العیب و لمهوه یا حلهوه به وسیله غلبه وجودی افراد حل میشه، که غلبه وجودی افراد کاشف آن است که خلقت اصلی چیست. قد یقال که غلبه وجودی نمیتونه کاشف باشه. چرا؟ برای اینکه ممکن است یک جزئی یا یک وصفی لازم مشترک افراد باشد، نه معقودی در اصل طبیعت. افرادی که در یک سرزمین زندگی میکنند، در یک زبان مشخص زندگی میکنند، این افراد این رنگ رو دارند یا این جزء را دارند، نه اینکه این طبیعت باید این رنگ رو داشته باشد یا این جزء داشته باشد. اگر اون وصف یا جزء لازمه مشترک این افراد بود و از جزئی هم که نمی شود خیلی جزئی دیگر بود، شما به چه جهت می گویید این فرد مبی که فاقد اون جزء یا اون وصف است خارج از خلقت اصلی است و معیبه؟ برای اینکه این لازمه طبیعت نیست، لازم افراد مشترک، قدر مشترک افراد خارجی است. چون قدر مشترک افراد خارجی است، اگر چون که یه فرد نادر بود یه مثلی نبود معیب نیست. فرد اگر واجد خصوصیت طبیعت نباشد معیب است، نه واجد خصوصیت قدر مشترک افراد. پاسخش این است، این احتمالاً چیزی بدی نیست، اما اون که در خارج هست ما نمیتوانیم بگوییم که این مال طبیعت نیست، ارتباط به طبیعت ندارد، فقط قدر مشترک افراد است. این ثبوتاً یعنی چیزی ممکن هست، ولی معیار غلبه است که اطمینان آوره. هر چی که غالب افراد دارند می توان کشف کرد که این خصیصه اون طبیعت است. وقتی این در کاشفیت تام بود، می توان گفت که فردی که فاقد اون خصوصیت است معیب است. درست است که ممکن است ثبوتاً این افراد یه قدر مشترک داشته باشند، اما اثباتاً بسیار بعید است که مربوط به طبیعت نباشد ولی در قالب افراد یافت بشود. اگر چیزی در قالب افراد یافت شد، معلوم میشه که مقتضای طبیعی اون شیء است. مطلب دیگه این که در بعضی از مراسیل که انشاءالله بخواست خدا اون روایت هم میخونیم، آمده است عیب رو معین مشخص کرده. حالا اجمالا اون مرسله سیار را اشاره میکنیم، بعد اشارات در موردش یک شنبه اصل روایت خونده میشه. در بعضی از مراسیل دارد که فلان شی که خارج از خلقت اصلی شد، این مثلا ای مثلا. آیا این روایت در صدد حصر عیب است که عیب فقط همین است، یا بیان بعض مصادیق عیب؟ اگر روایت لسانش این باشد که العیبو هو هذا، بر این لسان لسان حصر است. اما اگر لسان روایت این بود که هذا عیب، این شیء عیب است، و این بعضی مصادیق عیب رو برای ذکر میکنم. این روایتی که انشاءالله روی یک شنبه باید بخونیم، اگر لسانش این باشد که عیب همین است، این لسانش هست. اما اگر مفاد روایت این باشد که این شیء عیب است، و این بیان بعضی از مصادیق عیب، این منافات ندارد که مصادیق دیگه داشته باشیم که اونم عیب باشه. روایت یک تعبدی را به همراه ندارد که عرف او را عیب نداند و روایت او را عیب بداند، یا چیزی را روایت عیب نداند و عرف عیب بداند. یه همچی تعبدی ما در باره عیب نداریم. فتحسنه که سر بحث از عیب در پایان خیار عیب روی یک مبنا از دو جهت است، روی مبنای دوم از دو جهت است، روی مبنای سوم از یک جهت است. مبنای اول، مبنای دوم، مبنای سوم. و عیب خروج از خلقت اصلی است ثبوتا، و کاشف این که خلقت اصلی چیست غلبه افراد است، و غلبه افراد کاشف از مقتضا، کاشف مقتضای خلقت است، نه از غلبه افراد که ببریم به اون فرد مورد نظر، چون از جزئی نمیشد به جزئی استدلال کرد. و اگر به خلقت اصلی رسیدیم، باز ثابت بشود که خلقت اصلی نسبت به این شیء به شرط لاست یا به شرط شیء. و اگر ثابت شد که خلقت اصلی نسبت به این عیب نه به شرط لا بود نه به شرط شیء، بلکه لا به شرط بود، وجود و عدمش هیچ تسیان ضرری ندارد. اگر باشد معیب نیست، نباشد معیب نیست. حالا باید بحث کرد به این که این به لحاظ مالی است که برای فرزم از مال علیه به دیگرانی فرماش دارند، یا نه اون خلقت اصلی است. ایشون فرماشش این است که در بحث دیروزم اشاره شد، وقتی شما میخواهید طبیبانه سخن بگویید، وقتی فقیهانه، اگر بخواهید طبیبانه سخن بگویید، باید برای بساس خلقت تکوین باشد که این گوسفند یا این درخت یا این شیئی که خلقت شده که بکته شده خلقت اصلیشون چی هست، چه جزئی باید داشته باشن، چه جزئی رو نباید داشته باشن. اگر فقیهانه بحث میکنید، رو محور مالیت بحث میکنید، برای اینکه درست است که کاری به خلقت اصلی ندارد، ولی این کالا با این وصفی که هست این مبلغ نمی ارزد، مثل اراضی خراجیه که این زمین رو حالا به هر دلیلی مالیاتش زیاد گذاشتن، خراجش زیاد گذاشتن، سقیلت الخراج است، این عیبه، برای اینکه یک ضرر رو با مشتری بر مشتری تحمیل می کنن. این زمین خلقت اصلیش همان است، اینطور نیست که در محل رانش باشه، یه زمینی نیست که گسل باشه، زلزله پذیر باشه، اینجور نیست. یه وقت هست که زمین رو فروختن، یه جای فروختن که رو گسله، که این هر زلزله بیاد این در مرز خطر. یا زمینی که در دامنه کوه هست که چون باراش مرتب آب میاد، این در معرض ریزشه. خب بله، اینا معیب. اما یه زمینی سالم، نه روی گسل هست، نه جای رانش هست، ولی خراجش زیاده، آیا این هم جز عیب است یا نه؟ اگر شخص بداند که این زمین خراج زیاد است، که خب علم به عیب دارد، وگرنه آیا اینجا عیب است و خیار عیب دارد یا نه؟ مرا به سید امثال ایشون از مال لعلیه بفرمان بگید، چون معیار خیار عیب ضرر مالی است، که در این زمین های سقیلت و خراج ضرر مالی است، این هم عیب است. حالا این با جداگانه بحث بشه.
Thank you.
بله، معلوم می شود که طبیعت نسبت او لا بشرط است، بشرط لا نیست. یه وقت است که این وصفی را که اینش دارد، مثل که عبد خاطب است، هنرمند است، خوش خط است، نویساست، طبیعت نسبت به اصل کتابت لا بشرط است. حالا این عبد این وصف رو دارد، پس اگر نسبت به یک وصفی به شرط لا بود و این وصف در این فرد بود که میشه عیب، یا نسبت به این لا به شرط شی بود که فرد این کمال را نداشت میشه عیب، اما اگر طبیعت نسبت به این وصف لا به شرط بود این عیب نیست. خب حالا چون روز چهارشنبه است، یه بحثی هم هست، آیه یا یه روایتی داشته باشیم که ما را بیشتر متنبه میکنم. این راه عمومی که صراط مستقیم است، همه تو صراط مستقیم است، ما موجودی نداریم که در نظام تکوین در صراط مستقیم نباشه، همه در صراط مستقیم است رو نظام تکوین. این ربی لعلی صراط مستقیم، وقتی کار خدا رو صراط مستقیم است، کل جهان هم رو صراط مستقیم. چرا؟ چون زمام هر شیعی به دست اوست، او هم که در صراط مستقیم کار انجام میدهد. طبق این دو اصل که ما من دابت الا و هو آخذون به ناصیتها، ها هیچ دابه نیست مگر که پیشانو به پیشانی او به دست خداست. مثل که افسار اصل را شخص میکشند، پیشانوی هر چیزی به دست خداست. یه اصل خدا کارش تو کدوم مسیر است؟ این ربی لعلی صراط مستقیم. خب اگر هر موجودی افسارش به دست خداست و خدا هم در مسیر مستقیم کار را پیش میبرد، پس همه در صراط مستقیم هست. ما یه موجودی نداریم که صراط مستقیم نباشه، یعنی رو نظام علی داره حرکت میکنه. علت است و معلول است و آثار خودش، این رو نظام تکوین. اما رو نظام تشریع که فرمود کل جهان لا منکم شر اصلا منهاجا، بعضی ها رو صراط مستقیم هست، بعضی اینها هم عن صراط الناچبون هست به مانند اینا از صراط مستقیم پرتن. الیمین و شمال و مزده و المستاهی الجاده که بیان مولانی است در این سلام الله در نحجیل برام است، بعضی این طرف صراط مستقیم هست، بعضی اون طرف صراط مستقیم هست، این هم عن صراط ناچبون. مطلب سوم آن است که صراط مستقیم دارن نظیر صراط خط مستقیم مصطلح نیست. صراط خط مستقیم در برابر خط منحنی و منکسر است، و اگر یک چیزی انحناش تام بود، دائره بود، که رو نمیگن خط مستقیم. چه این منحنی تام باشد، چه منحنی نیمه تمام باشد، خط منحنی رو نمیگن مستقیم. خط مستقیم نیمه تمام مثل نیم دائره، ناتمام مثل نیم دائره، منحنی تام مثل دائره، اون مثل نیم دائره. دائره و نیم دائره هیچ کدوم خط مستقیم نیستن، اما بین خط مستقیم و صراط مستقیم فرق است. کار خدا رو خط مستقیم نیست، رو صراط مستقیم است. لذا این نظام دوری که انسان کامل طی می‌کند از مقام اعلی نزول می‌کنند، باز به مقام اعلی می‌رسند، که دو سر خط حلقه هستی و حقیقت تو پیوستی، بعد تو پیوستی، این صراط مستقیم است. پس صراط مستقیم غیر از خط مستقیم است. همه ما این نیم دائره را طی می‌کنیم، اون که انسان کامل است کل دائره را طی می‌کند. ما از وسط ها شروع شدیم به وسط ها برمیگردیم، اما اون انسان کامل از اون عمق مرحله اعلا شروع کرد، باز به مرحله اعلا در آخر دنیا میرسد. صراط مستقیم غیر از خط مستقیم. مطلب بعدی آن است که فرمود اگر کسی به راه افتاد هر جا باشد ما کمکش میکنیم راه را بهش نشون میدیم. این رو که فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اینا که در راه ما جهاد میکنن ما حتما با این لام با نون تأکید سریله حتما اونها را راهنمایی میکنیم. ممکن نیست کسی بخواهد در مسیر حق حرکت کند و خدا را بشناسد، اسما و افعال او را بشناسد و عمل بکند مگر اینکه خدا او را هدایت بکند. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، راه های مختلف را بکند. از او هرگز ابن سبیل نیست. این که بینید برخی از ماها گاهی شروع میکنیم به حرکت در بین راه میمونیم به ابن سبیلیم برای اینکه از اول درست شروع نکردیم. گاهی بینید افراد میخوان اربعین بگیرن، یه 40 روزی مواظب چشم و گوش و زبان خود باشن. من اصبح لله 40 صباحا، یک من اخلص لله 40 صباحا، دو. اما هر کدام از این تعبیرات رو بگیرید، اگه کسی 40 شبانه روز مواظب خود بود، چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش می جوشد. حالا شما بید مرحوم شیخ انصاری خب این دقایق فقهی فراوان آورد. همه اینها که از اساتیرش نشنید، همه اینها هم که تو کتاب ها نست. هر کدام از این بزرگوارا حالا یا در فقه یا در فلسفه یا در تفسیر یا در کلام یا در حدیث یا در رجال، اینا علوم دینیست. خیلی از اینا رو خود این آیون اتفاقی هم عرضه کردن، همه اینا رو که کتاب ها نمید. اگر کسی 40 شبانه روز با اخلاص حرکت کند، چشمه های حکمت از قلبش و زبانش می جوشد. در نوبت قبل این نکته عرض شد که برخی ها به فکر زاد گوشند، کار خوبی است. حالا ما در باره اینکه کار خوب است یا خوب نیست که بحث نمی کنیم، این کارها یقینا کار خوبی است، کارهای بهشتی است، ولی خوبترش کدامه؟ بعضی ها عمرشون رو به عبادت و زهد میگذرونن، خب این یقینا اهل بهشت و در بهشت نعمتهای فراوانی دارن که نصیب دیگران نمیشود. اما این گونه افراد در تحصیل زاد کوشیدن، متزبد و فین خیر از زاده تقوا، هی تقوا، هی تقوا، هی تقوا، هی نماز، هی روزه، هی عبادت، هی عبادت، اینا زاد است، توش است. خب زاد توش را دارم برای چی میخواد؟ برای که به مقصد برسد، مقصود بیاده. این مقدار زاد کافی است، یعنی این نمازهای واجب و مستحب که 50 رکعت کافی است. اون معرفت است، اون محبت است که انسان زجه میزند تو همین نماز برای اینکه محبوبش ندید، این میخواد ببینه. این زجه زدن، این نالیدن، نه برای اینکه من گناه کردم یا برای اینکه درجه بهشتم کمه، نه، من میخوام اونی که من آفرید او رو دوست دارم ببینم. خود این کندوم تو حبون الله فتر او رو یه بکم الله، شما اگر دوست خدایی بکوشید که او هم دوست شما بشه، او آدم خود دوست رو ببینه دیگه. یه قلبی میخواهد با یه چشمی که ذات اقدس اله را ولو با یه لحظه در مسئله بچه اللهی که مقام سوم و فصل سومت ببینه، اون فصل اول دوم که محاله، اگر یه لحظه انسان وجه الله را دید و کل عالم پیش او توفاله است، یه لحظه. و این شخص نالش برای اینه که من میخوام او را ببینم، این بدون بار زاد نیست، زادش همون نماز شب که داره بخونه، این هی روزه بگیره، هی نماز شب بخونه، هی اعمال عبادی را انجام بده، این عمرش رو در تحصیل زاد گذرون. تزبد و که این خیلی از زاد تمام. آخه زاد یعنی زاد، زاد به اندازه که شما رو مقصد برسونه. این بشه برای چی میخواید؟ هیچ فکر کردی که مقصد کجاست، مقصود چیه؟ اون معرفت میخواهد و محبت. بارها این مثال ذکر شده که اگر شما بخواید مشهد مشرف بشید، یه کارتون غذا براتون بس، من یه کامیون غذا برای چی برید؟ البته این کامیون غذا رو که بردید میدید به زائرا، انفاق میکنید، اطعام میکنید، کفرام میکنید، سوار بیشتری برید. اون که نماز زیاد خونده، روزه زیاد گرفته، سوار بیشتری برید. اگر به دیگران 10 غرفه میدن، به او 100 غرفه میدن. اگر به دیگران 10 تا باغ میدن، به او 100 تا باغ میدن. اینا هست. اگر برای دیگران 10 تا فرشته به استقبال میاد، برای او 100 تا فرشته به استقبال میاد. اینا هست. اما این ملیک مقتدر بره راهش نمیده. برای اینکه این دفعه فقط عمرش در تحصیل ذات گذارونده. اگر تقوا را انسان تشدید کند، تکمیل کند، یعنی زاد فراوانی فراهم کرده. بله، در بهش نعمت های او بیش از دیگران این هست. ان المتقین فی جنات و نهر هست، اما فی مقعد صدق عند ملک مقتدر نیست. ما باید اگر انشاءالله فرق یک روحانی با تقوا با غیر روحانی اینه که اون در صدد تحصیل زاد زائد است، این در صدد تحصیل زاد لازم و معرفت مقصد و مقصود است. این الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این فینا را بیان کرده، نه جاهدوا فی تبلیغ الله، تبلیغ الاسلام، جاهد و فی تعلیم کتاب و سنه، اونجور نه، جاهد و فینار لحظه اللهم سنه. اگر کسی این چنین شد، دیگه میشه من اصبح لله اربعین صباحا تنفجر و ینابی و حکمت من قلبی علا بسانه. وقت خیلی از علوم را این شخص عرضه می کند، برای اینکه با مقصد و مقصود ارتباط تنگاتنگ داشت، با علیم محض رابطه قطعی داشت، علوم فراوانی از قلب و بر زبان و قلم ساده می شود. اگرم بخواهد خدمت علمی حوزوی هم داشته باشد، بهترین راهش اینه. اما خونده های اساتید را انسان حفظ بکند، گفته های اساتید را حفظ بکند، به دیگران بدهد، این در حد تحصیل زاد است، این تحصیل مقصد نیست. این مثل است که انسان این آبهایی که از چشمه جوشده این مرتب این لوله ها رو تمیز میکنن، لوله ها رو باز میکنن، شیر رو باز میکنن، به دیگران آب بده، اما دیگه خودش چشمه نمیشه. اما در اون حدیث که فرمود تنفجر و ینابیع حکمت من قلبی علی لسانه، این خودش میشه چشمه جوشان. وقت حرف نور رو او میاره، مطلب نور رو او میاره. و این انسان اگر همکنون غمگین است که محبوبش نمیبینه، وقتی وارد صحنه قیامت شد کل حزن از او گرفته میشه. در دنیا محزونانه حزینانه اشک میریزد که چرا من به این کار موفق نشدم. نظیر اینکه صدر اسلام یه عده خواستن به جبهه در اول وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمود امکان تجهیز شما نیست، امکانات محدود. اینا تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا، اینا برمیگشتن آیسانه برمیگشتن و اشک ریزان برمیگشتن که چرا ما توفیق حضور در جبهه نداشتیم. تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا، این اعینهم تفیض من الدمع غیر از مسئله بکاست. آدم که گریه میکند اگه گریهش متوسط باشد، عادی باشد، اشک ها از چشم جاری میشود. اما اگر سیلگونه گریه کرد این کل شبکه چشم را این عشق میگیره و این عشق فراوان که می آید او یا چشم دارد حرکت می کند. در این گونه از آیات ندارد تبچی گریه می کند، ندارد که عشق اینها جاری می شود. دارد تولو و اعیونهم تفیض من الدمع حزنان. اگر نزول دمع بود، فیضان دمع بود، یعنی اشکشون میریزه، اما درد که چشمشون، چشم یعنی چشم، چشمشون میریزه. تفیض و اعیونهم حزنا، گویا چشم دارد میریزه، برای اینکه کل چشم را اشک گرفته و همه را تب دارد میریزه. مثل آن است که چشم دارد میریزه. خب همین ها وقتی وارد بهش شدن، من الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن بالقول المطلق روز از ما گرفته شد. خب اینا دنبال چی میگشتن؟ بعضی از اینها دنبال بهشت میگشتن که یافت، بعضی از اینها به دنبال بهشت آفرین میگشتن که یافتن. اینا برابر بخش پایانی سوره مبارکه قمر که عند المتقین فی جنات و نهرن فی مقعد، یه واو نداره ها، دو چیز نیست، برای اینا یک چیزه. عند المتقین فی جنات و نهرن فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر. اینا اون مقصد را، اینا زاد را به اندازه لازم تهیه کردن. اون چرا که به نام محبت و معرفت است برای مقصدم به اندازه لازم تهیه کردن. حالا که وارد صحنه بهشت شدن، الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن، همونایی که تا دیروز رو حزن اشک می ریختن، تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا، الان میگن الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن. خب ما حتی برای علوم حوزوی مگر باشد اخلاص لازم ده. ما که نباید فقط حرفای دیگران رو حفظ بکنیم و به نسل بعد منتقل بکنیم، که اون حد اقل کار ماست. یه چیزایی ما باید اضافه بکنیم، به دیگران منتقل بکنیم. راه اضافه شدیم، ما راه اضافه رو تو کتاب ها که پیدا نمی کنیم. خب کتاب ها دیگران گفتن دیگه، ما اون حرف های نانوشته رو باید پیدا کنیم و منتقل بکنیم. این شکن تولید عیب. اگر تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه، این میشه تولید عیب. وگرنه اونی که تو کتاب هاست ما خوب بفهمیم و دیگر رو منتقل بکنیم، که میشه مصرف کننده، یه تولید نیست. راه تولید علم هم همینه، گذشته از این که راه کمالات دیگر همینه. پس الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، راه های فراوان خدا رو شدیده. و اگر کسی اخلص لله اربعین سباها تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه، که انشاءالله زاده علیه السلام نصیب همه شما می فرماید، ما را هم محروم نکنید. الحمدلله رب العالمین.